شست است، زهی آن که فرهنگ را جست است، روان را به آب خرد شست است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
آرزو میکنم که جمع خوبی ها میزبان همیشگیتون باشه و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم نوبت میرسه به برنامه نام‌آوران ایران زمین.
ادبگردی. برنامه از گروه ادب هنر شبکه رادیویی فرهنگ.
دریغا که خورشید تابان نشسته و زان خاک اندوه بر ایران نشسته، رها گشته تیری ز شست زمانه که پیکان او بر دل و جان نشسته، ادیبی به خاک اندرون رخ نهفته، به بحر فنا مهر تابان نشسته، ادب بر مزارش به ماتم ستاده، به سوگش هنر زار و پژمان نشسته، هنرور به مرگت قلم بر شکسته، سخنگو دریده گریبان نشسته، فری ای گرانقدر مردی که گیتی ندیدت زمانی تناسان نشسته. ز فرهنگ ایران به جا بود گنجی که بر سرش گرد فراوان نشسته، تو بر پاس آن گنج تا زنده بودی شب و روز همچون نگهبان نشسته، جهان شد پرآواز نام بلندت، تو بیمار در کنج تهران نشسته، تو زنده جاودانی که نامت چو دیهیم در فرق ایران نشسته. با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه ادبگردی. من بهرام پروین گنابادی هستم و به همراه همکاران عزیز و ارجمندم در این برنامه در این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز، این مرثیه‌ای رو که براتون قرائت کردم شعریست دلنشین از مرحوم استاد دکتر لطفعلی صورتگر در رسای استاد علامه مرحوم محمد قزوینی. میدونید که مرحوم صورتگر از شعرای خوب معاصر و از استادان به نام زبان و ادبیات فارسی و انگلیسی بود. شعر بسیار توانمندی است و در وصف مرحوم استاد علامه محمد قزوینی این شعر زیبا رو سروده و به حق هر چی که گفته در نهایت درستی و راستی است. علامه قزوینی در بین معاصرین ما تنها کسی است که به همراه البته مرحوم دهخدا همیشه صفت علامه همراه نام این بزرگوار هست. یعنی در ادب معاصر ما واژه علامه برای مرحوم دهخدا و مرحوم علامه قزوینی همیشه به کار میره. برای دیگران گاهی به کار میره، گاهی به کار نمیره، ولی این دو بزرگوار همیشه این صفت پیش از اسمشون میاد. و میدونید که در زبان فارسی خصوصا در نزد قدما دادن لقب بسیار شرایط دشواری داشت، یعنی تا مطمئن نمی شدند که اون شخص تمام این شرایط رو داره این القاب بزرگ رو بهش اعطا نمی کردن، اون هم از طرف بزرگان و کسانی که یک نسل از او بزرگتر بودن. لقب علامه در زبان فارسی حس تکریمی رو بر بیانگیزه که این تکریم گاهی به تقدس پهلو میزنه، یعنی اینقدر این شخص با این واژه علامه بزرگ داشته میشه که نامش در کنار بزرگان تاریخ ادب و دانشمندان اسلامی قرار میگیره. در بین معاصرینمون ندیدیم کسی مرحوم قزوینی رو بدون صفت علامه بیاره، همونطور که برای مرحوم علامه طباطبایی چون این وضع رو قائل هستیم. بله، میگویند که این نوع القاب، لقبی مثل علامه، مربوط به جهان پیشا مدرنه، یعنی قبل از اینکه جهان مدرن بشه میشد این القاب رو به کسی داد، یعنی کسانی مثل مرحوم قزوینی با صرف عمر پربرکت خودشون در راه دانش به این لقب دست پیدا بکنند. اما در جهان مدرن کمتر دیده میشه که کسی بتونه همچین القابی رو بیاره، چون جهان مدرن غالبا جهانی است که دانش تخصصی میشه و تخصصم ریز میشه ولی عمیق میشه. به خاطر این دیگه کسانی در فرهنگ ایرانی به گمانم پیش نمیاد که این لقب رو بتونن کسب کنن، و این لقب در واقع به کسی بخشیده میشد که دانش‌های گوناگون پایان ناپذیر رو بدونه و به مقام استادی رسیده باشه، و مهمترین مسئلهش همون حس احترام و تکریمیه که عرض کردم پهلو میزنه به تقدس. اما مرحوم قزوینی یکی از سردمداران تحقیقات ادبی جدید در ایران هست. دقتش در انتخاب کلمات و اون اشتهای سیری ناپذیری که در جدیت داره و این جدیت تزلزل ناپذیری که در زندگی قزوینی دیده میشه، مخصوصا در پژوهش که معروف یک بار برای اینکه سند یک شعری رو که این شعر از چه کسی هست 5 سال چاپ کتابی رو به عقب میندازه، و اون دقتی که داره، یک جمله‌ای داره مرحوم قزوینی که در بین محققین تبدیل به ضرب المثل شده که میگن من هر وقت بخوام بسم الله الرحمن الرحیم رو بنویسم حتما میرم قرآن کریم رو باز میکنم و بسم الله رو مینویسم، به خاطر اینکه مبادا یک وقت اشتباهی بکنم. این درجه دقت که به وسواس در واقع تبدیل شده بود پیش استاد قزوینی باعث شد که کارهایشون واقعا بیبدیل باشه. 4 مقاله‌ای که ایشون تصحیح کرده، 4 مقاله نظامی عروضی، هنوز معتبرترین چاپ و معتبرترین حواشی رو داره. بهتر از اون با گذشت چیز حدود 90 سال هنوز ظهور نکرده. این کار خیلی کار مهمی که یک کتابی رو شما 90 سال 100 سال پیش تصحیح بکنید و تو این 100 سال کسی نتونه به اون کتاب نزدیک بشه که چیزی مثل اون رو بیافرینه، حالا هر چند نسخه های جدید هم پیدا بشه. ما هممون در منزلمون دیوان حافظ رو داریم. معتبرترین چاپ دیوان حافظ به عقیده حافظ شناسان هنوز 2 چاپه، یکی چاپ مرحوم قزوینی و غنی و دیگری تصحیح و چاپ دکتر خانلری. حافظ خیلی کارهای بزرگی روش انجام شده، تصحیحات بسیار خوبی روش انجام شده، بزرگانی مثل هوشنگ ابتهاج، استاد بهاءالدین خرمشاهی، جناب سلیم نیساری کارهای بزرگی کردند در تصحیح حافظ، ولی هنوز کار قزوینی نمونه اعلای یک تصحیح متنه. اگر بخوایم بگیم چه چیزی باعث شده که کارهای قزوینی چنین موندگار بشه، دقتش، دقت وسواسگونش و علاقش به پژوهش و جستجو. در تصحیح تاریخ جهانگشای جوینی مرحوم قزوینی کارهایی کرد کارستان و به شکلی که دیگه کسی فکر نمی کنم از محققین توان و حوصله این نوع کارها و این نوع صبوری رو داشته باشه. چیزی که ما در تربیت مرحوم قزوینی می بینیم و برامون واقعا درس آموزه همین مسئله صبوری و صبوری کردن و شناخت از جهان که این جهان جهان صبوری است. باید صبوری کنی و پیگیری تا اون دری که میخواد باز میشه. بله دوستان، درباره مرحوم استاد علامه قزوینی صحبت می‌کردیم. من اتفاقی چشم به یک مقاله افتاد به زبان انگلیسی که یکی از ایرانیان درباره مرحوم علامه قزوینی نوشته و ایشون می‌خواستش که علامه قزوینی رو به پژوهشگران در واقع انگلیسی زبان بشناسه. ایشون میگه که تمام عمرش رو برای جان بخشیدن به شاهکارهای فرهنگ و ادبیات ایران که در مجموعهای شخصی و کتابخانه‌های حجیم اروپایی محصور در غبار فراموشی بودند صرف کرد. تواضع و انسانیتش، انصاف خدشه‌ناپذیر و قضاوت‌های سنجیده‌اش و بیزاریش از مطلق‌گرایی و حس تردید و شکاکیت پژوهشگرانش و در نهایت سلوک پرهیزکارانش در زندگی، همه دست به دست هم داده و قزوینی را به نماد پژوهش مدرن در ایران تبدیل کرده است. در هر اثری که به جای گذاشت گونه ای از کمالگرایی محسوس است که گاه به وسواس پهلو می زد و این نکته است که حتی منتقدانش نیز به آن اذعان دارند. این سخن کسی است که می خواد استاد قزوینی رو به جامعه دانشگاهی امریکایی معرفی بکنه. می دونید که واقعا به حق مرحوم قزوینی پیش قراول پژوهش مدرن در ایرانه. اون چه که در ایران آموخته بود، چون اول مرحوم قزوینی طلبه بود، پدرش مرد بسیار بسیار فاضلی بود، ادیب توانمندی بود و یکی از چهار نویسنده نامه دانشوران بود که در اون زمان برای ایرانیان حکم دایره المعارفی داشت. یعنی چهار نفر در ایران یک دایره المعارفی رو تدوین میکنن و یکیشون پدر مرحوم علامه قزوینیه. در دوران کودکی قزوینی پدرش فوت میکنه، یکی از دوستان پدرش تربیتش رو به عهده میگیره، ایشون رو میذاره در مدارس قدیم و به تحصیلش ادامه میده. در این بین در سنین جوانی زبان فرانسه رو یاد میگیره، به قدری بعدها در زبان فرانسه تسلط پیدا میکنه که مرحوم قاسم غنی، دکتر قاسم غنی که از دوستان علامه قزوینی بود، میگه تسلط مرحوم قزوینی بر زبان فرانسه کم از اساتید درجه اول زبان و ادبیات فرانسه نیست. هر واژه فرانسوی رو ریشش رو میدونست، از کجا اومده، از زبان لاتین اومده، از زبان فارسی اومده، چه تطوری پیدا کرده، نحو زبان فرانسه رو به خوبی میشناخت و در همین حال همینقدر بلکه بیشتر تسلط به زبان عربی داشت. تسلط بی نظیرش به زبان عربی و تأثیری که در ذهن و ضمیر قزوینی گذاشته بود باعث شده بود که نثر مرحوم علامه قزوینی خیلی از عربی تأثیر بپذیره و یک جاهایی یک مقدار نثر صغیری بشه. با این حال کارهای مرحوم قزوینی بسیار بسیار با دقت و وسواسگونه نوشته شده، یعنی هر واژه‌ای سر جای خودشه. کلمات در دست قزوینی رام بودن ولی با دقت انتخاب میکرد که دقیقاً اون واژه اون مفهوم رو برسونه. این وسواسش در انتخاب کلمات باعث میشد در پژوهش هم همینطور باشه. عرض کردم 5 سال دنبال یک سند فقط میگشت، کاری که غیر ممکنه ما معاصرین بتونیم انجام بدیم. یه استراحت بفرمایید، در خدمتتون هستم. بله دوستان، مرحوم علامه قزوینی متولد 1255 هجری شمسی در تهران هست و در جوانی بعد از اینکه از تحصیلات مقدماتی رها میشه مشغول به ترجمه میشه برای نشریات از زبان عربی، مطالبی نوشتن و کار کردن. برادری داشته ایشون که در وزارتخانه کار میکرده. این برادر زبان انگلیسیش خیلی قوی بوده، به خاطر همین ایشون رو میفرستن در لندن در اون تجارتخونه مشغول به کار بشه. ایشون نام مرحوم قزوینی مینویسه که بله من اینجا هستم و شمایی که انقدر به کتاب و نسخه های خطی علاقه دارید، کتابخونه های اینجا خیلی نسخه های خطی خوبی داره، خیلی کتاب های ناشناخته داره، بد نیست یک سفری بیایید اینجا، کتاب‌های اینجا را هم ببینید. و پولی رو برای برادرش یعنی علامه قزوینی میفرسته که خرج سفر داشته باشه، بتونه به انگلستان بره. مرحوم علامه اعظم غنی تعریف میکنه، سوار بر دروشکه میشن، به رشت میرن و از طریق روسیه به لندن میرن. قرار بوده این سفر مدت کوتاهی باشه چون برادرشون قرار بوده برگرده به ایران چند وقت بعدش و احتمالاً هم مرحوم علامه با ایشون برگرده، ولی این سفر 36 سال طول میکشه و تبدیل میشه به یکی از طولانی ترین سفرهای علمی یک دانشمند ایرانی که هیچگاه رنگ زندگی غربی رو به خودش نمیگیره. حالا عرض میکنم چطور کسی 36 سال در لندن و فرانسه زندگی میکنه اما ایرانی باقی میمونه. مرحوم قزوینی وقتی که به لندن میرن بعد از چند وقت به خاطر احاطه بی‌نظیرشون بر کتاب شناسی که به قول اون زمان میگفتن معرفت الکتب و دقتشون در شناسایی نسخه ها و علاقهشون به این که بدونند هر چیزی از کجا اومده در بین مستشرقین شناخته میشن به دانش، دقت و صداقت. داخل پرانتز این رو هم بگم، تمام کسانی که معاشر مرحوم قزوینی بودند این نکته رو میگن که مرحوم قزوینی صداقت بی‌نظیری داشته، خالص آدمی بوده، خودش هیچ گونه رنگ و ریایی رو نمیپذیرفته و این از ویژگی‌های انسان‌های بزرگ و دانشمندان واقعی است که یک صداقت خاصی دارن و اون صداقت و درستی و پاکی و بی‌ریاییشون هستش که باعث میشه اینها به مقاماتی دست پیدا کنن که دیگرون ازش عاجز هستند. مرحوم قزوینی با این صفات شناخته میشه و یکی از همنشینان ایشون کسی است که در ایران خیلی شناخته شده، ادوارد بران، مستشرق معروف که کتاب تاریخ ادبیات ایران رو نوشته و تحقیقات بسیاری درباره ایران انجام داده، از مرحوم قزوینی تقاضا میکنه که 4 مقاله نظامی یا همون مجمع النوادر رو ایشون تصحیح بکنه. یه نکته ای هم داخل پرانتز عرض بکنم، بسیاری از کسانی که اظهار نظر میکنن راجع به مرحوم قزوینی به اشتباه میگن ایشون 4 مقاله رو که تصحیح کرد اصول تصحیح رو از غربی ها یاد گرفت. ببینید، درسته که ایشون اون اصول تصحیح متون کهن رو که غربی ها تدوین کرده بودن و بهش اعتقاد داشتن رعایت میکرد در کارهاش، آغاز ورودش به لندن کتاب 4 مقاله رو تصحیح میکنه و این تصحیحی که مرحوم قزوینی میکنه قبل از این هستش که بخواد اون اصول رو مثلا آموخته باشه، با مستشرقین دمخور شده باشه و اینها، قبل از اون این کارو میکنه. و بحث بنده اینه که این کاری که مرحوم قزوینی کرده نشون از دانشش داره و توانمندیش که اون دانشی که در ایران آموخته همراه با دقتش و وسواسی که در تصحیح متن داشت در 4 مقاله خودش رو نشون میده. بله، بعدها که در انگلستان میمونه بعد از چند سال شروع میکنن به تصحیح تاریخ جهانگشا. تاریخ جهانگشا رو میتونیم بگیم که تحت تأثیر اصول غربی بوده، ولی 4 مقاله در واقع یک تصحیح بسیار علمی است که خود قزوینی مبدع اصول اون تصحیح هست و حواشی که نوشته واقعا بی نظیره. حواشی که نوشته هیچی، یک واژه، یک شخص، هیچ چیزی رو شما نمیتونید مبهم پیدا بکنید، همه رو مرحوم قزوینی گشته و شرح کرده. مرحوم قزوینی بعد از 2 سال اقامت در انگلستان به پاریس میره و شهرتش سبب میشه که تمام ایران شناسان فرانسه و هر کسی که فرانسه میامده و میخواسته از راجب ایران چیزی بدونه راهنمایی میشده به سمت مرحوم قزوینی. اونجا یه آپارتمان 4 خوابه میخرن و ازدواج میکنه که حالا راجب ایران صحبت خواهم کرد. و منزل مرحوم قزوینی یک شنبه ها بعد از ظهر تبدیل میشه به محفل ادبی که دانشمندان ایران شناس اونجا تشکیل میدادن. بعد از چند وقت انقدر این محفل شهرت میگیره که مرحوم قزوینی مجبور میشن کنار در ورودی منزون کاغذی رو بچسبونن که فقط دانشجویان ادبیات حق ورود دارن، چون دانشجویانی که می آمدن اونجا بعضیاشون دوست داشتن قزوینی رو ببینن و ازدحام میشد و ایشون ناچار شده بود که فقط کسانی که به ادبیات علاقه دارن یا دانشجوی ادبیات هستن بپذیرن. تمام مقالاتی که دوستانشون نوشتند به این محفل اشاره میکنن که این محفل یکی از پربارترین محافل ادبی بوده که اشخاص تجربه میکردن. یکی از دوستان قزوینی رمانی مینویسه در همون زمان، البته رمان که نمیشه، داستانگونهی با عنوان تاریکی و روشنایی، که قهرمان این داستان در پاریس زندگی میکنه و تمام ذکر و فکرش اینه که چگونه میشه ایران رو از بلای فقر و جهل و عقب افتادگی رها بکنه. این قهرمان داستان کسی نیست جز استاد علامه محمد قزوینی. توصیفاتی که این داستان نویس از این شخصیت میگه اگر کسی یک ذره با زندگی مرحوم قزوینی آشنا باشه میدونه که قهرمان داستان محمد قزوینی است که تمام تلاشش، تمام وجودش رو برای ایران گذاشته. اما مرحوم قزوینی به خاطر وسواس بسیاری که داشت، برخلاف بسیاری از کسان که کم میخوانند و زیاد مینویسند، ایشون بسیار میخواند و خیلی کم مینوشت. معروفه که دفترچه یادداشتی داشت که هر چیزی رو که به ذهنش میرسید در اونجا مینوشت، از مخارج روزانه گرفته، دفترچه‌ای داشت که برای مخارج روزانه، تا اینکه فلان مسئله‌ای که برخورد کرده و نتونسته حل کنه، یا فلان شاعری که در که فلان کتاب اسمیه و هیچ اطلاعاتی نیست. این نظم وسواس‌گونش باعث شده بود که کارهاش بسیار منظم و دقیق و به موقع انجام بشه. بسیاری از نسخه های خطی که می خرید خودش اونها رو تصحیح می کرد، زیر و زبر می زاشت واسه شون، کلماتش رو درست می کرد و در پایان براش انواع و اقسام فرست ها رو دست نویس می نوشت و زمیمه اون می کرد. یعنی در واقع اگر اون کتاب ها پیدا بشه، اونها کتاب هایی که تصحیح شده است، فهرست نویسی شده و به قول مرحوم ایرج افشار، کتابشناس برجسته ایران، بسیاری از فهرست هایی که موم قزوینی برای نسخه های خطی خودش نوشت میتونه سرمشقی باشه برای کتابداران جوان برای فهرست نویسی. اما داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. حیفم میاد که یک نکته رو نگم. قزوینی بخت بلندی داشت. او با دختری ایتالیایی به نام روزا آشنا میشه و در 1299 ازدواج میکنه که صاحب دختری میشن که نام فرانسوی او سوزان و نام ایرانیش ناهیده. این زن دوستان قزوینی تعریف میکنن، مثل مرحوم دکتر قاسم غنی و بسیاری دیگه، که تمام وجودش رو صرف این میکرد که مرحوم قزوینی به پژوهشش برسه. یعنی توصیفی که مرحوم قاسم غنی در مقاله محمد قزوینی عالم با عمل درخت با ثمر میکنه، یک زن زحمت کشی است که از صبح تا شب فکرش اینه که چگونه به این مرد بزرگ خدمات بده و سعی کنه زندگی رو برای مرحوم قزوینی راحت کنه که این فقط به پژوهشش برسه. در عوض مرحوم قزوینی هم بسیار خانواده دوست بود و معروفه که هیچ وقت شام و نهار رو بدون خانواده‌اش صرف نمی کرد. اگر جایی هم دعوتش می کردن برای شام یا نهار نمی موند و باید حتما در کنار خانواده عزیزش می موند. این که میگن پشت سر هر مرد بزرگ یک زن بزرگی ایستاده که اون زن یا مادر یا خواهر و یا همسر اون فرد بزرگ هست، اینجا صدق میکنه که در تمام طول زندگی این زن همه هدفش خدمت به مرحوم قزوینی بود و تمام کسانی که با زندگی مرحوم قزوینی از نزدیک آشنا بودند میگفتند که ما فکر نمی کردیم یک زنی با تربیت اروپایی اینجنین خدمت به همسرش بکنه. در واقع اون هم جذب فرهنگ ایران شده بود و مرحوم قزوینی چندین بار ازش خواسته شده بود که شناسنامه فرانسوی بگیرن و ملیت فرانسه رو بپذیرن که بتونن عضو فرهنگستان فرانسه بشن و مرحوم قزوینی نپذیرفته بود و گفته بود من ایرانی هستم، در ایران به دنیا اومدم و تمام هم و غم من ایرانه، چگونه من میتوانم فرانسوی باشم؟ این مرد بزرگ که پیش قراول تحقیق مدرن در ادبیات فارسی است، تمام وجودش برای ایران بود و قلبش برای ایران میتپید و وقتی هم که به ایران برگشت تمام سعی و همتش این بود طوری با نسل جوان برخورد بکنه که اونها رو به میراث فاخر ادب و فرهنگ ایرانی اسلامی آشنا بکنه. روح شاد. تا برنامه دیگه با درود و بدرود.